بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 341، سطر 14. متن: قال رسول الله صلی الله علیه و آله لما ارج بی الی السماء اخذ بیدی جبرئیل علیه السلام فادخلنی الجنه فناولنی من رطبها فاکلته. دنباله همین روایت 21 از باب 8 و آخرین بخش این روایت، روایت این قسمت از رو میخونم تا به تفصیلش برسیم. امام میفرماد که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند وقتی که خداوند منو به آسمان عروج داد، جبرئیل دست منو گرفت، فادخلنی الجنه، منو داخل بهشت کرد. از این عبارت اگه به ظاهرش توجه کنیم برمیاد که معراج پیغمبر جسمانی بوده، که میفرماید جبرئیل دست منو گرفت، چون نفس که دست نداره، اعضا نداره، و زمینان نشون میده که جبرئیل در حال تمثل بوده که میتونسته دست رو بگیره. و سوم که از این عبارت برمید که بهشت موجوده، زمانی که پیغمبر وجود داشتن موجود بوده و ایشون داخل در بهشت شده. بنابراین مدعای ما که میگوییم بهشت الان موجوده با این روایت تایید میشه. فناولنی من رطبه ها، ناوله الشیعه یعنی دست دراز کرد و این چیز رو به او داد، یعنی خرمایی از خرماهای بهشت رو با دستش به من داد، دست دراز کرد و من داد به منم گرفتن. فعکل توه فتحول یعنی فتبدل از ذالک نطفتن فی سلبی، ذالک یعنی این رتب، نه مقدار مغذیش بلکه خودش. ما وقتی غذای میخوریم اون مقدار مغذیش تبدیل میشه و مقداری که به کار نمیاد و توفاله به حساب میاد دفع میشه. اما این رتب اینچنین نبوده، رتب بهشتی هیچ وقت قابل دفع نیست، لذا انسان در بهشت دفعی براش نیست. سلام، به خاطر اینکه میوه های اونجا این چنینه که همشون وارد بدن میشن و جزء بدن. پیغمبرم در اینجا ضمیر ذالک، اسم اشاره ذالک آوردن، فتحول ذالک، نه بعض ذالک بلکه فتحول ذالک نطفتن فی صلبی. و ظاهر عبارت اینه که دفعتاً این عمل انجام شد، نه اینکه موند تا من بیام پایین بعداً در این فاصله تبدیل بشه، بلکه دفعتاً شد. علل خصوص که معراج پیغمبر تقریباً در زمانی انجام شد، در کوتاه‌ترین زمان انجام شد، به طوری که نقل میشه ایشون وقتی رفتن در خونه رو بستن، کوبه در شروع کرد به تکون خوردن، وقتی برمیگشتن هنوز این کوبه تکون میخورد، یعنی فاصله این مقدار بود. یعنی نه تنها ایشون با جسمشون رفتن و مکان به وسیله اون براقی که سوار شده بودن سریع تهی شد، بلکه حتی تا طی زمان هم شد، طی مکان نبود ولی طی زمان شد. این زمان به حساب نیومد، در حالی که تمام اتفاقاتی که افتاد اتفاقات جسمانی بود و زمان داشت، اما طی زمان شد. مثل طی الارض که میگن که زمین زیر پای آدم میپیچه و آدم رد میشه، اینم طی زمان شد. یعنی زمان، یعنی اون زمانی که قرار بود این کار درش انجام بگیره، اون زمان کوتاه شد. فلما ما حبت تو الالعرض واقع تو خدیجه فهملت به فاطمه. بعد پیغمبر میفهمند که به این جهت است که فاطمه حورا است، یعنی حوریه بهشتیه، چون از همون جاست. اما انسیتون، یعنی منسوب به انسی، در واقع حوریه منتها منسوب به انسی. فکل مشتقت تو رائحت الجنه، هر وقت که مشتاق به بوی بهش میشوم، شمم تو رائحت ابنتی فاطمه. بهشت رو روایت داریم که رائحه دارد و بوی خوش دارد، رائحه یعنی بوی خوش، و این بوی خوش از فرسنگ ها راه شنیده میشه. شنیده میشه یعنی استشمام میشه، یعنی فارسی میگه شنیده میشه، در حالی که بو قابل شنیدن نیست. اما خب ما میگیم بو شنیده میشه، فارسی اینطوری میگن دیگه، باید بگن استشمام میشه یا احساس میشه. خب این هم درست نیست. الان استشمام رائحه از طریق آمیزش دوتا حس نیست. اینطور نیست که حسی با حسی آمیزش پیدا کرده باشه و ما این بو رو احساس کنیم.
شنیدن
آخی نیست. شنیدن که از
به این صورت که نیست، این وقتی به هم مرتبط میکنم
بله شاید. خب در بعضی از احکام شرعی داریم که زنها بوی خوش به کار نبرند و در اختیار نامحرم نذارند. بوی بهشت از فرسنگ ها را شنیده میشه و به استشمام میشه. حضرت فاطمه هم همون بوی بهشت داشته، چون میوه بهشتی بوده، بنابراین این بو از ایشون هم احساس میشده. چطور جمع میکنیم؟ ایشون هم بالاخره بین مردم گاهی ظاهر میشده و این بو استشمام میشده، در حالی که نامحرم استشمام میکرده. اینو چطوری باید جمع کنیم؟ روشن نقل نمیشه، این جوابش روشنه، نقل نمیشه که کسی این بو رو استشمام کرده باشه.
شامه
بهشتی میخواد، یعنی شامه پیغمبر این بو رو استشمام میکنه، شامه مردم عادی نه. بلا تو کوچه های مدینه باید همیشه بوی بهش می آمد، نه حالا اگه حضرت بیرون می آمدن، داخل منزل هم که بوده، ولی این استشمام می شود، در حالی که این نقل نمی شود. از خیلی که این بو مخفی می شده، ولو این که برای مثل فیران بلی زمان بوده. یعنی بهشت تو دنیا نباید برای کسی باشه، مگه برای این بزرگه باران که باشه، قضا هم گاهی از بهش می آمد، ولی برای دیگران بهش نباید باشه. یعنی بهش الان هست ولی تو دنیا اثرش دیگه نمیشه، بوش استشمام نمیشه، ولی الان هست در همین دنیا، هم در باطن این دنیا هست. و کسی میتونه استشمام کنه که بالاخره تواناییشو داشته باشه. حتی مثل پیغمبرم بوی بهشت استشمام نمیشدن، بوی بهشت دوباره از این میوه استشمام میشدن، ولی به طور مستقیم نبود. یعنی بهشت الان سره، قیامت سره. صد را در طرف سوم از سه طرف کتاب اسرار آیاتش اصلا یه قاعده تنظیم کرده به نام سر القیامه، که قیامت باید تو این دنیا سر باشد، برای هیچ کی روشن نمیشه مگر اون چه که وحی گفته میشه، ولی هیچ عارفی نمیتونه سر رو آشکار کنه و این راز رو روشن کنه. این باید بمونه تا ما از این دنیا بریم، اون وقت این سر آشکار میشه. بهشت این چنین گذاشتن که یا قیامت به طور کلی که سر بمانه، فقط خبری ازش داریم، ولی وجدان نسبت بهش نداریم. حتما منتها خب اونم باز بینی اون بزرگواران بود، شامه اونها بود، و الا شاید دیگران رد میشدن این استشمامو نمیکرد. بله حدیث در حدیثی کسا هست دیگه، این نیشان مراحت تقییبه همون راه بهشتی بوده دیگه، نه بالاخره این بزرگواران راه بهشتی داشتن. حضرت یوسف رو نقل میشه که از کوچه که رد میشدن تا چند روز بوی معطر در اون کوچه می آمد. در مورد یوسف این بوی بهشتی نبود، لذا هر کسی استشمام می کرد، حتی اگه که کافر هم بود. افرادشون که تو مثل زندگی می کردن که همه خداشناس نبودن، کافر هم توشون بود، ولی همه شون می دیدیم که همه نوشتن که بوی خوشیشون تا چند روز استشمام می شده. این بوی خوش بود اما بهشتی نبوده. اما بوی حضرت فاطمه رو ننوشته کسی که از جایی رد میشدن تا چند روز بوی خوش استشمام میشد. و هیچ بعید نیست که اگر هم بوی خوش استشمام میشد بوی بهشتیشون نبود، بوی خودشون بود. یعنی بالاخره خودشون از باب اینکه انسان متحری هم بودن بالاخره یه بوی خوشی داشت، از باب این که بهشتی هم بودن اضافه بری. اون بوی بهشتیشونه که سیزه هسته احتمالا استشمام نمیشه. شرحان و نتکلم ها اونا فی مناهج، منهج مناهج همه منهجه، منهج طریق روشن رو میگن، راه آشکار رو میگن، راهی که پیچ و خم نداره. ممکنه تیه سخت باشه ولی روشنه، خلاف نیست، انحراف توش نیست. یعنی مطالبی که من میگم اگرچه مطالب دقیقی است ولی روشنه. یعنی اینطور نیستش که مطلب باطلی باشه و ما دورش کنیم، نه مطلب حق واقعیت کافیست که بهش واصل بشه. المنهج الاول هذا الخبر النبوي صریح فی وجود الجنه، روشن دیگه ازش استفاده میشه. والمنازع مكابر والمؤول يسلك في ظلمات الجهل، دو گروه هستن که ما عملشون رو قبول نداریم. یکی کسی که نزاع میکنه درباره وجود بهشت و منکر میشود، یکی اون کسی که این حدیث رو تعبیر میبره. مثلا میگه که پیغمبر رفت تو عالم دهر، بهشت رو به وجود دهریش دید، نه به وجود واقعیش، نه به وجود که در جهان خارج است، به وجود دهری دید، مثالش رو دید. یه تعبیلات اینطوری میکنه، نه تعبیل درسته نه این کار درسته. این روایت چنان صریحه که راه رو بر هر دو می‌بنده، هم بر انکار هم بر تعبیر. این صداش از صدای ما بلندتره، نمیتونه ما بخونیم. بیش از چند ماهی حوض در را خراب میکنه، نمیدونم چرا تموم نمیشه. و المنازع مکابر لمقتضا ضرورت شریعه، اون که نظام میکنه و مخالفت میکنه با وجود جنت در مقابل شریعت قرار میگیره، اون هم امری که در شریعت بالبداهه ثابته، مقابل اون قرار میگیره و مکابر میشود نسبت به این مقتضا. مکابر یعنی بی دلیل حرف زدن. و المعول یعنی کسی که تعبیر میبرد این حدیث رو و توجیه میکنه گفته پیغمبر رو، یسلک فی ظلمات الجهاله. از یادم تعبیل میبرم یه که خود پیغمبر بهشت رو در دهر دیدن، چون در دهر هم عکس بهشت هست به خاطر وجود علمی بهشت مثلا که در اون زمان موجود بود، خداوند به بهشت عالم بود، عقول به بهشت عالم بودن، در نه در آخرت بلکه در عالم دهر بهشت موجود بوده و هست. حتما پیغمبر در وجود به وجود دهری بهش وارد شده. یا مثلا ممکنه کسی بگه پیغمبر در تخیل خودشون بهش رو احضار کردن و در اون بهشت خیالی وارد شده. اینا توجیهات است که میبینیم بعضی فلسفه نسبت به این یه جای دیگه داره. المنهج الثانی، میخواهیم جای بهشت رو تعیین کنیم، نه اینکه خودمون دیده باشیم، طبق آنچه که احادیث ما رو راهنمایی میکنن، چون اینجا جای دیدن نیست، اینجا فقط باید از طریق شریعت و وحی وارد شد، عقل هیچ حکمی نمیتونه بکنه. قبل از اینکه من وارد بحث بشم، مطلبی رو که واضح است و بارها و بارها شما خودتون شنیدید تذکر میدم. طبق هیئت قدیم عالم به این نظام موجود بود که زمین در مرکز بود و دور زمین آب احاطه کرده بود، اما نه احاطه تامه، دور آب رو هوا و دور هوا رو آتش. تا اینجا چهار تا کره عنصر رو هم دیگه قرار گرفته بودن و عالم کون و فساد رو تشکیل می‌دادن، یا عالم مادونه، فلک قمر، عالم ماده، عالم عنصر. بعد از این به بعد دیگه افلاک شروع می‌شدن، فلک قمر بود، بعد فلک عطارد بود، بعد زهره بود، بعد شمس بود. البته بین این که زهره جلوتر یا عطارد جلوتر اختلاف بود. بعد از شمس مریخ بود، بعد مشتری، بعد زحل، بعد فلک ثوابت. فلک ثوابت یعنی همین فلکی که ستاره های ثابت توش قرار داره، غیر ستاره های سیار. ستاره سیار مثلا مریخ و مشتری و زحل، ستاره سیار. غیر از اینا ستاره های ثابت هن. اینا تو فلک هشتم که فلک ثوابت نامیده میشه قرار داشتن و قرار دارن. این فلک رو فلک البروج هم میگن به خاطر این که منطقه البروج توش هست، فلک هشتم اسمشه. بعد هم فلک در زمان ارسطو همین هشت فلک رایج بود، یه فلک نهم کسی قائل نبود. بعد بطلیموسی آمد متوجه شد که باید یه فلک نهمی هم قائل بشه، ایشون فلک نهم هم قائل شد که این فلک غیر ما کوکب بود، یعنی کوکب نداشت، فلک اطلس و بینقش نامیده می شد، کل حرکت های شبانه روز هم به عهده او گذاشته شد. قبلا حرکت شبانه روز به فلک هشتم نسبت داده میشد، وقتی که فلک نهم رو ایشون تبیین کرد شبانه روز رو به عهده فلک نهم گذاشتند. بعد نوبت به مسلمین که رسید، اینها فلک هشتم رو تطبیق کردن بر کرسی و فلک نهم رو بر عرش. یعنی گفتن فلک هشتم کرسیه که شریعت گفته، فلک نهم هم عرشیست که شریعت گفته. الان هم در این نوشتهایی که قاضی سعید داره و ما میخونیم همین رعایت شده، یعنی کرسی هم شده و فلک هشتم و عرش هم شده و فلک نهم. اما گاهی هم چهار تا فلک در نظر گرفته شده بعد از آسمان هفتم. اینا معتقد بودن که هفت آسمان رو تطبیق کنند بر این هفت فلک سیار، از قمر شروع می کردن تا زحل، این هفت فلک بود. می گفتن خب این هفت آسمانه. بعد از هفت آسمان دو فلک قائل بودن، یکی ثوابت، یکی هم اطلس. اون وقت گروهی هم کرسی و عرش رو بر همینا هم می کردن. گروه دیگه آمدن چهار تا فلک قائل شدن، اینا دیگه منجم نبودن، اینا همین متشرعین بودن که چهار تا فلک قائل شده، هم فلک ثوابت، هم فلک اطلس، هم کرسی، هم عرش. وقت مثلا بین کرسی و عرش یه عالمی به نام عالم معارج یا رفرف قائل بودن که اینا رو بعدا باید بخونیم. در یکی دو صفحه بعد خود مرحوم قاضی متعرض میشه و بعدم این سوال میکنه چرا بعضی ها چهار تا معتقد شدن، چرا بعضی ها دوتا، که انشالله اینا رسیم باید توصیح بدیم. خب این یک بحثی بود که لازم بود گفته بشه که من وارد این بحث میشم روشن باشه که چی داریم حرف میزنیم وقتی میگیم کرسی، وقتی میگیم محدب کرسی، وقتی میگیم مقعر، اینا یعنی چی. ایشون میفرماد که کرسی محدبی دارد، مقعری دارد، یعنی همه فلک ها اینطورن، همه فلک ها چون جسمن یه زخامتی دارن و یه جوفی دارن، زخامتشون پره از جسم خودشون، جوفشون خالیه که یه فلک دیگه تو اون جوف قرار میگیره. وقت این زخامت بالاش محدبشه، محدب فلکه، و پایینش مقعر فلکه. الان ایشون میفهمد که محدب فلک هشتم، یعنی فلک ثوابت، محدبش میشه زمین بهشت، زمین بهشت. آسمان بهشت میشه مقعر فلک نهم، یعنی مقعر عرش. یا اصلا خود عرش، سقف جنت رو در روایات داریم که عرشه. اگر عرش همون فلک نهم باشه و سقف جنت باشه، باید بهشت زیر این فلک نهم، یعنی بین فلک هشتم و نهم باشه. کف بهشت رو محدب کرسی میگیره، سقف بهشت رو عرش میگیره. حالا یا بگید مقعر عرش، یا بگید عرش. خب بین فلک نهم و فلک هشتم باید فاصله باشه که این فاصله رو بهش پر کرده باشه. حکما این فاصله رو قبول ندارن، یعنی اصلا اونها بهش رو اینجا قرار نمیدن. حکمای مشیع علل خصوص که اصلا بهشت جسمانی قائل نیستن، نه برای حالا نه برای بعدا. بله مثل سطر و بهشت جسمانی قائله، اونم چون با روایات سر کار داره باید مثل همین قاضی‌سایی حرف بزنه. بین دو تا فلک فاصله است ولی خلا نیست، اون فاصله رو بهش فرشه. بعد جهنم کجاست؟ جهنم رو میگن در مقعر فلک هشتم. مقعر فلک هشتم جوف فلک هشتم، از اون مقعر که شروع کنید بیاد پایین تا به مرکز زمین برسید، این جوف اون فلک هشتم خالی هم نیست، این افلاک کشن. ایشون میگه که جهنم همونجاست، یعنی در مقعر فلک هشتم، و ادامه داره تا اسفل سافلین. اسفل سافلین با این تصویری که ایشون میکنه عبارت میشه از مرکز زمین، یعنی جهنم از مقعر فلک هشتم شروع میشه تا زمین ادامه پیدا میکنه. آیا تمام این کرات داخل در جوف فلک هشتم میشن جهنم؟ چنانچه بعضی همین اعتقاد دارن، بعضی اعتقاد دارن که این دنیا جهنم ماست. این که میگن همه وارد جهنم خواهند شد امریست که مغزی است، آیا قرآن داره دیگه؟ این منکم الا وارده ها حالا کان علا ربی که حتما مغزی ها، علا ربی که نمیدم داره یا نه، ظاهرن داره کان علا ربی که حتما مغزی ها، همه باید وارد جهنم بشن، بعد از جهنم حالا یا تو جهنم بمانن یا برن بهشت. بعضی میگن همین دنیا است، همه باید وارد دنیا بشن، حتی مثل پیغمبر. پیغمبر اینطور نیست که از اون مقام عالی تنزل کند مستقیم بره بهشت، باید بیاد تو این دنیا، از این دنیا بره بهشت. همه باید این چنین باشه. بعضی معتقدن که همین دنیاست که جهنم، بعضی ها معتقدن چنانچه بعدن در از قول اخوان الصفا در حدود 10 صفحه بعد 9 صفحه بعد نقل میکنیم، اونا معتقدن که زیر فلک قمر جهنمه، یعنی عالم کون و فساد، عالم عناصر. اونا اعتقاد به این دارن و افلاک رو بهش میدن. حالا از عبارت مرحوم قاضی‌سعید برمیاد که از مقعر فلک هشتم که بیان پایین تا مرکز زمین همش جهنمه، یعنی عالم کون و فساد به علاوه هفت آسمان. و این خیلی به نظر عجیب میاد، از کلام قاضی‌سعید این استفاده میشه و این به نظر عجیب میاد. در بعضی روایت داریم که جهنم مثل چاهه، اگه مثل چاه باشه دیگه نمیتونیم کروبی بگو بدونیمش، بنابراین کل جوف فلک هشتم نمیشه جهنم قرار داد. باید گفت جهنم از فلک هشتم، از مقعر فلک هشتم شروع میشه به صورت یه چاه تا عمق زمین هم میره، منتها کجاست نمیدونی. مگه با جهنم دیده بشه؟ همونی که بهش دیده نمیشه جهنم دیده نمیشه. پس اینطوری باید حرف قاضی‌سعید رو توجیه کنیم، نه کل این عالم عناصر و عالم افلاک هفتگانه رو که سماوات سب شناخته میشوند و شمرده میشوند جهنم قرار بده، ولی جهنم میشه کروبی نه به صورت یک چاه. بنابراین باید قبول قول قاضی‌سعید اینطوری تبیین کنیم که جهنم از مقعر فلک هشتم شروع میشه تا مرکز زمین و عمق زمین هم ادامه داره، منطقه نه این که این عوالم جهنم باشن. حتی دنیا رو ایشون الان اعلام نمی کنه که جهنمه، نمیگه دنیا جهنم، بعضی ها معتقد شدن که دنیا جنت، ایشون الان اینجا نمیگه. حالا بعد اقوالی نقل میشه، نظراتی داده میشه که حالا بعدم بهش برسیم، ولی اینجا ایشون نمیگه دنیا جهنمه و نمیگه افلاک بهشته. اینو اخوان مصطفی میگه، ایشون نمیگه و بعدم قبول نمی کنه حرف من. این همونطور که عرض کردم جهنم در این فاصله موجوده، اما کجای این فاصله است خبر نداری، ولی همینجاست جاش به بیانی که ایشون میگه. صد را از کلماتش برمیاد که گاهی جهنم را همین دنیا قرار میده، خیلی هم روی مسئله اصرار میکنه. گاهی هم برمیاد که میگه باطن این دنیاست، باطن این دنیاست، یعنی جای دیگه جستجو نکنیدش، همین جاست، منتها دنیا ظاهر اون باطن. خب میخونیم حالا قسمت رو. علایه حال مطلب مشکل. مرحوم قاضی سعید یک استثنایی رو در اینجا مطرح میکنه، من یه تیکرم عرض کنم. مرحوم قاضی سعید یه استثنایی اینجا میاره که اون استثنا اگه ما ملاحظه کنیم یه مقدار این تبییناتی که من عرض کردم به هم میریزه و نمیتونیم اون که الان گفتیم به مرحوم قاضی سعید نسبت بدیم. ایشون میگه که جهنم از مقعر فلک هشتم شروع میشه، میاد تا اسفل سافلین، یعنی تا مرکز زمین، اما بعضی جاها استثنا میشوند. این بعضی جاها استثنا میشوند نشون میده که ایشون تقریبا همه رو داره جهنم میگیره. اون استثنا هم که میکنه واد سلامه که در نجفه، وادیه بین قبر و منبره که روزن مریاض الجنه تو مدینه است، انهار اربعه است، انهار اربعه به وزان انهار اربعه بهشته، چهار تا نهر در بهشت هست، میگن در دنیا هم چهار تا نهره که قابل توجهه، یکی فراته، یکی نیله، اون دوتای دیگه درست یادم نیست، یکی جیهونه احتمالا، یکی سنده، یا یکی جیهونه دیگری سیهونه، دوتاش بالاخره قربه، دوتاش شرقه. اینا یه زمانی من توی همین جلد یک همین کتاب گفتم، اون وقت تحقیق کرده بودم گفتم، الان یادم نیست، جدیدن رو مراجعه نکردم. این انهار اربعه جهنم نیستن. اماکن دیگری هم داریم که اونها هم ممکنه کسی بگه جهنم نیست. باد سلام من ارچن در نجفه، بعضی یه باد سلام هم توی یمن قائله که تمام ارواح مسلمی اونجا وارد میشن، عالم برزخشون. بعد یه وادی برهوت هم قائله که برهوت برزخ افراد معذبه، اونم جز جهنم نیست. لذا پاورقی مصحح کتاب تو پاورقی برهوت آورده، برهوت جز جهنم نیست، جز برزخ جهنمی هست، یا برزخ کسانیست که بالاخره باید معذب باشن. علایه حال این استثناهایی که مرحوم قاضی سعید اینجا داره نشون میده که ایشون جهنم رو همون بین مرکز زمین و مقعر فلک هشتم داره قرار میده. اون چایی که من عرض کردم نه، اینطور نیست، بلکه کل اینو جهنم قرار میده، لذا بعضیش رو استثنا میکنه، استثنا رو تو زمین میکنه، در بیرون زمین هم استثنا نداره. بله؟ نه اینا رو ذکر نکردیم. چرا گفته بقیه رزالت من الاماشه، یه جاها رو که بالاخره مسلم مثل مکه، مثل کربلا، اینا که دیگه نمیشه گفت اینا جهنمه، اینا باید استثنا بشن. منتها چند تا رو استثنا میکنه که از طریق روایات به دست آمدن، بقیه رو میگه بقیه رزالت من الاماشه، استثنایی دیگه هم داره. علاوه حال مطالب در اینجا خیلی روشن نیست، خود قادسه ایران واضح معنی بیان نمی کن و علتش هم معلومه که نه ما نه قاضی سعید نه امثال ما و قاضی سعید خبری از این چیزا نداریم. تطبیقاتی است که میکنیم. اگر بخوام بیشترم توضیح بدیم جهالت خرابتر میشه، از چی بخوام بیشتر توضیح بدیم خرابتر میشه. فقط باید به اون چه که در روایات آمده اکتفا کنیم. ایشون هم تقریبا داره همون کارا رو میکنه، یه تطبیقاتی داره انجام میده ولی به کلمات روایت داره تقریبا اکتفا میکنه، لذا مطلب مبهم میمونه چون در روایات معین نشده به طور مشخص، در کلماتشون هم معین نمیشه. ذهب اکثر المحققین من العرفاء و اهل الله الى ان الجنه و ما بین العرش و الکرسی. حالا عرش و کرسی چیه؟ اینو بعدا باید صحبت کرد. گفتیم بعضی ها فوق دو آسمان، فوق هفت آسمان دو تا فلک قائلن، یکی فلک ثوابت یکی فلک اطلس. خب کرسی و عرش رو بر همین دو تا تفسیر میکنن. بعضی ها چهار تا فلک بعد از هفت آسمان قائلن، اینا میتونن عرش و کرسی رو بر اطلس و ثوابت تطبیق نکنن، بلکه بگن دو تا این ثوابت و اطلس دو تا هم عرش و کرسی مجموع میشه چهار تا، که این بعدا قولش میاد. اهل الله هم عرفان دیگه، عطف تفسیره من العرفا و اهل الله. اکثر محققین من العرفاء و اهل الله، همون عرفا عطف بابا داره در مقایرت نمی کنه. خواستیدم مقایر بگیدش بگیرید اهل الله رو اهم قرار بدید، چون ایشون محققین رو با من بیانیه تطبیق کرد بر عرفا، حکما رو نگفت. حالا شما اهل الله رو عام بگیرید که شامل حکمان بشه. دلتونم خواست فقط مخصوص عرفا بگید، اهل الله به عرفا گفته میشه. و ان سقف الجنت هو العرش، اینا چیزی است که تو روایت آمده، کما برد فی الخبر النبوی حیث قال صلی الله علیه و سلم سقف الجنت عرش الرحمن. خب سقف بهش رو تعیین کرد، زمین بهشتی. و ان عرضها محدب الکرسی، محدب اون کرسی، کرسی هم عرض کردم یا یه فلک دیگریست غیر از فلک ثوابت، اگر قائل بشیم که روی هفت آسمان چهار تا فلکه، یا خود همون فلک ثوابت به قول این ها. متکلمین شیعه هم ملاحظه کرده باشید تو کتب کلامی تقریبا همینو میگن، میگن که سقف بهشت عرشه یعنی فلک اطلس، و کف بهشت یعنی زمین بهشت محدب فلک هشتم. پس این ستاره ها توی بهشت هم دیده میشه، اینجور میشه دیگه، تو فلک هشتم فاصله بین فلک هشتم و عرش رو یعنی زخامت رو بهشت قرار میده. خب این ستاره اونجا هستن. نه دارم قول اینا نقل میکنم، نمیخوام بگم حق میگن یا باطل میگن، کار به این حرفا ندارم، این اقوال رو دارم نقل میکنم، یعنی میخوام عبارت قاضی سعید رو حل کنم و الا نمیخوام بگم هرچی قاضی سعید گفته درست. بهشت چیه؟ نه اینا بهشت رو بالاتر از آسمان هفتم میدونه. اینا رو دارم از میکنن. حالا واقعیت چیه ما نمیدونیم، واقعیت چیه هنون برون نیست برامون، ولی اینا هفتا فلک قائلن که هفتا آسمان میشه. بله هفت فلک هفت آسمان میگیرن بعد اون وقت مافوق اینا که فلج هشتم میگن کرسی، مافوق فلج هشتم میگن اطلسه، میگن عرش. اینجایی تبیه میگن. بله، امروز وضعی احتمالاتی دیگه هم هست. یک احتمال اینه که تا جایی که چشم مسلح کار میکنه آسمان اول، تازه قسمت هایی هم هست که اون دستگاه های اختراع نشده که نشون بده، شاید دستگاه های قوی تر اختراع بشه بالاتر از اون هم نشون بده. بالاخره تا اونجایی که چشم کار میکنه، حالا چشم مسلح به صلاح آینده هرچی هست، تا اونجا میشه آسمان اول. چه آسمان دومی هم ما دیگه نمیبینیم. بعد آسمان دوم رو تا میریم هفتم، رو روی آسمان هفتم طبق بیانات روایات کرسیه، روی کرسیه برش که الان عرش و کرسی اصلا کاری به فلک هشتم و فلک نهم نداره. فلک هشت و نه به قول قدیمی ها الان تو آسمان اول امروزی هست، جزی کوچکی یا جز بره دیگه، جزی از آسمان اولی است که امروزی ها خواهیم. اینا که داریم میخونیم تطبیقات این بزرگوارانه، ما داریم اینا رو بیان میکنیم، هیچ کدوم هم نمیگیم حق داریم، نه کاری به حق بودنش داریم نه کاری به باطل بودنش داریم. اینا مسائلی نیست که ما بتونیم توش وارد بشیم نظر بدیم. مشکلی ظاهرا نباید تطبیق کنن. ما بلان تطبیق نمی کنیم، ما بلان تطبیق نمی کنیم. همینم که عرض کردیم تا آخری که دیده میشه آسمان اولا، اینم تطبیق خود ماست، اینم معلوم است که درست بشه دیگه. بالاخره ما نباید تطبیق بکنیم ولی تطبیق می کنیم، چاره نیست. یعنی روحیه بشر اینه که میخواد بفهم. و فیه مقام و رضوان، فیه یعنی در کرسی یا در مهدب کرسی، مقام رضوانه، چون بهش اونجاست، رضوانم که خازن بهشته، پس جاش اونجاست. و فیه مقام رضوان خازل الجنه، این خازن خادم بهش نیست، مدبر بهش، مدبر بهش دیگه، بالاخره بهش اختیار طبیعی داده شده. بله، همه نسبت به خداوند مملوک، از خادم پایین تر همه مملوک. خازن الجنان، جنان اگه جمع بگیریم یعنی همه طبقات بهشت. و ان مقعر الکرسی، این انها همه عطفها، ذهب اکثر المعقلین الى ان الجنه الى ان سقف الى ان ارض الى ان مقعر الکرسی، همه اینا عطفها رو اونجاست دیگه، من اینا توضیح نمیدم. و ان مقعر الکرسی سقف جهنم، و فیه یعنی در این مقعر کرسی مقام مالک هست که ایشون خازن ناره. و ینتهی حدها، ضمیر حدها به جهنم برمیگرده، حد جهنم منتهی میشه الى اسفل سافلین، که اسفل سافلین عرض کردم یعنی مرکز زمین. همه جا جهنم است الا مواضع مخصوصه، که استثناءات شده. این استثناء هست که نشون میده که ایشون کل این موضعی رو که تا این جده جهنم بگیره، لذا جا داره که این مواضع رو استثناء کنه. کما بین القبر و المنبر که در مدینه است، و واد سلام که حالا یا در نجف یا در یمنه، ظاهرا در یمنه، در نجف هم یه واد سلام داریم. و غیر ذالک من الاماکن و الانهار، انهاری هم هستن که اونا استثناء شده. تا اینجا ایشون مطلب رو به صورت خلاصه تبیین میکنه. حالا میگه بعد نفصل القول فی تحقیق هذا المذهب، که بعد انشاءالله بزنیم برای جلسه.